بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 28 اردیبهشت شهریور 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الرحمن. الحمد لله رب العالمین و سلام با نبینا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب آخرین روایتی که مرحوم آخوند در کفایه در اصالت البراءه ذکر می کنن، روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. بعد ایشون در واقع یک اشکالی مطرح می کنن، بعد یه انقلت قلت می کنن، ما حالا اصل اشکال ایشون رو ترک کنیم، انقلت قلتاش باشه برای بعد. اصل اشکال ایشون این هست که استدلال بر این روایت متوقف بر این هست که آیا مراد از ورد فیه نهی اصول نهی به مکلف هست و بر این هست، در حالی که این خیلی روشن نیست که مراد از ورود نهی این معنا باشه. ممکنه اصل صدور مراد باشه یک مطلب، مطلب دوم این که صدور هم نباشه، مراد وصول به مکلف به علم او علمیه باشه، وصول به تک تک مکلفین معلوم نیست مراد باشه. همین که به عده ای از مکلفین رسیده کافی ممکنه باشه برای اثبات این معنا. بعد الکیشون میگن نه، مطلب درست نیست، اینکه برده به معنای وصول و علم به نهی باشه، برده به معنای اصل صدور هست، خصوصا اگر هم به معنای اصل صدور نباشه، صدور به تک تک مکلفین مراد نیست. بعد این قلف مطرح میکنن که ما شک داریم که آیا وارد شده و یا وارد نشده، استصحاب عدم صدور تکلیف رو اجرا کنیم و تکلیف رو با استصحاب تمام کنیم. بعد وارد بحث استصحاب میشن که یا استصحاب اینا مجرا داره یا مجرا نداره. خب اون بحث استصحاب رو حالا میذاریم کنار، بعدن در موردی صحبت میکنیم. اصل بحث کل شیء مطلق رو در موردی صحبت میکنیم. کل شیء مطلق هم مرحل بحث که مرحله بحث سندیش این سندن درست هست. این روایت مرسل هست و در ملایح درون فقیه به شکل مرسل وارد شده. مرحوم شیخ صدوق در اعتقادات هم به مفاد این روایت رو عنوان اعتقادنا ذکر کرده، ازش استفاده میشه که در یک روایتی وارد شد. در مورد مرسلات صدوق اجمال از مطلبش این هست، ببینید یه بحث کلی هست که مرسلاتی که به صورت جزمی صادر شده حجت هست یا حجت نیست، یه بحث. بحث دیگه این که آیا فرق هست بین ماروبیان تا روا، بین این دوتا تفاوت هست یا تفاوت نیست. خب یه بحث کلی وجود داره در مورد مرسلات صدوق به طور کلی، من وارد اون بحثش نمیخوام بشم. یه بحث هست تفصیل بین روا و روبیان، بعضی ها بین این دوتا تفصیل قائل شدن، گفتن روا صیغه جزمیه، اخبار جزمیه، روبیان اخبار جزمی نیست و بنابراین عبارت شیطه، یعنی ما نمیتوانیم اعتبار مرسلات صدوقی که با عبارت روبیه هست اثبات کنه. ولی این نکته اینجا وجود داره، اون اینه که در کتاب‌ها که روایات به صورت مرسل نقل میشه، خالص صادق، روبیه صادق، گاهی اوقات بعضی از کتاب‌ها بناشون بر ضد سند نیست، بناشون بر یک نوع خطاب گونه صحبت کردنه. مثل منبری ها که در بالای منبر میگن امام صادق فرمود، اینا کنده یک قرینه حالیه در کنار سخنشون هست. وقتی میگن امام صادق فرمود یعنی علا ما فی کتب الحدیث، علا ما روی فی کتب الحدیث، یه همچه قرینهی وجود داره که در مقام اعتبار بخشی به روایت نیستن، صرفا در مقام نقل روایت عن المعصوم هستن. فرض کنیم مکارم الاثار مرحوم تبرسی به این شکل، کتابایی که مثلا تمهیس مثلا محمد ابن حمام، کتابای این سبکی که از اول به شکل مرسل نقل شده و بناش نقل با سند نیست، ما چجوری میتوانیم احتمال رو نقل کنیم که در صدوق بناش بر فتوا دادن به روایت هست؟ نفی این احتمال در مورد صدوق عمدتاً به اعتبار عبارتی است که در مقدمه ایشون اشاره فرموده، در مقدمه مرحوم صدوق فرموده و جمیع و مفیه مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع و لم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووو بل خلاص اورد و ما احکم به صحته و اعتقد و انهو حجتون فی ما بین و بین ربی تقدس تعالی، یعنی تعبیری آورده. خب این عبارتی رو که ایشون آورده ازش استفاده میشه که در این کتاب بنای مرحوم صدوق و این هست که فقط روایت معتبر رو روایتی که حجت میده، حالا چه با تعبیر روا باشه به تعبیر روی هم باشه، هیچ فرقی بین این دو تعبیر نیست. پس اون نکته ای که شهادت شیخ صدوق به اعتبار روایت رو اثبات میکنه که مقدمه کتاب هست، نسبتش به تعبیری که با روا باشه و یا رویه هم الاسطوری هست. مؤید این مطلب یه نکته دیگه هست، اون اینه که یه بحثی شبیه همین بحث قاله و رویه هم در مورد مشیخه صدوق، یا مشیخه صدوق ما روی توهو ما کانه فیه انزار آرز ابن عین فقط روی توهو انفلان انفلان انفلان، این تعبیر مشیخه آیا مواردی که در متن فقیه با روایت روا و حال زراره و امثال اینها به صیغه معلوم وارد شده اونها رو فقط شامل میشه، یا علاوه بر اونها مواردی که با تعبیر روبیه زراره و امثال اینها هست اون تعبیرات رو هم شامل میشه؟ خب یه بحث قدیمی بوده که مطرح بوده و مورد اشکال بوده. خب ما با دو بیان این بحث رو فیصله دادیم، گفتیم که نه روبیه رو هم شامل میشه. یه بیان این هست که در تعداد زیادی موارد فقیه هست که تنها یک روایت در متن فقیه وارد شده برای کسی که نامش در مشیخه وارد شده، و اون یک روایت هم با تعبیر روبیه ان هست، که این نشانگر این هست که روبیه ان تعبیر روایتهو شامل روبیه ان هم میشه. یه بیان بیان دوم این که مشیخه فقیه ترتیب عناوینش برگرفته از اصل کتاب است، با توضیحاتی که دادیم که از حدود یه جزء اول کتاب هر بریم کنار، از اونجا مرحوم صدوق شروع کرده کتاب رو، مشیخه رو از اصل کتاب عناوینش رو عکس کردن و طریق خودش رو به این اشخاص ذکر کردن. حدود 393 استند 4 الان دقیقه یادم نیست، عنوانی که در مشیخه هست همش به همین ترتیب در متن فقیه وارد شده. بنابراین اولین موردی که در متن فقیه وارد شده و عنوان مشیخه برگرفته از اون هست، قدر متیقن از دایره شمول عبارت مشیخه هست. این اولین موارد ها گاهی اوقات با تغییر روحی هم هست. پس با توجه به این دو نکته که حالا بعضی ریزکاری های بحثی داره که من نمیخوام الان واردش بشم، اثبات میکنه که مشیخه هم روا رو شام روا زراره رو شامل میشه، هم روی انزراره رو شامل میشه، هر دو رو. خب این خودش تعیید میکنه که مرحوم صدوق بین روا زراره و روی انزراره فرق نمیگذاره. این دلیل برای این مطلب هست و خودش معید این هست که بین قال امام صادق و روی صادق علیه السلام هم نمیخواد فرق بگذاره و بین که دو تعبیر تفاوتشون در واقع بیشتر از جنبه تفنن داره، این که کلوم تعبیر رو به کار داره. یعنی تفاوتی بین مواردی که اسم زراره هست همچنان که در مواردی که اسم راوی هست بین روویان زراره و روا زراره فرق نیست، با اون دلیلی که آوردیم بین این ابجد تایید تعبیر کردم که خب بالاخره اون اسم راوی هست و اون یعنی یکیه، یکی نیستن، ولی به هر حال این معنیش اینه که مرحوم صدوق خیلی بین این بین تعبیرات اعتنا نداره. حالا در جایی که اسم راوی هست فرق نگذاشته باشه، ممکنه در جایی که اسم معصوم باشه فرق باشه، خب خالی از بود نیست که این روبیان زراره ایشون روایت زراره اینو تلقی کنه، ولی روبیان صادق رو روایت امام صادق تلقی نکنه. این عرض کنم همچنان که روبیان زراره مشمول ما کان رویتو ان زراره هست، روبیان صادق علیه السلام هم روایت امام صادق تلقی میشه و بنابراین چون در واقع شهادت داره میده به اینکه این روایت روایت امام صادق علیه السلام هست. بنابراین فرقی بین روائن و روویان نیست، به خصوص در ما نحنفی. در ما نحنفی چیز خاص داره، نکته خاص داره غیر از اون نکته عامی که وجود داره، اون اینه که به این روایت فتوا داره میده، این روایت رو مستنده. پس ایشون بحثش در این هست که آیا قنوت به فارسی جائز هست یا جائز نیست. میگه دلیل من بر صحت قنوت به فارسی روایت کل شیء مطلقه، لما رویان صادق علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. این رو استدلال میکنه به این روایت برای اثبات یک فتوا. پس بنابراین اونم که معید این هست که رویه هم شو میشون فتوا میده. عرض کردم اگر به طور کلی هم ما نگیم، ما نهنفی واضح هست که ایشون لما رویان صادق، یعنی اینکه امام صادق علیه السلام این مطلب رو فرموده و در یک روایت حجت و معتبر این مطلب نقل شده. البته خب اون بحثای کلی وجود داره که آیا اگر صدوق روایتی را حجت بداند، آیا اون روایت برای ما حجت هست یا برای ما حجت نیست. اون بحث کلی هم در جای خودش باید بحث کنیم. من حالا وارد اون بحث کلی نمیشم، ولی اشاره به این نکته ای بکنم که ما در جای خودش گفتیم که عمده دلیلی که برای اعتبار مرسلات صدوق آورده شده، گفتن که چون داره شهادت میده که امام صادق مطلب رو گفته و این شهادت دوران هم بین حدس و حسله، بنابراین اون رو ما باید بپذیریم. در جایی که شهادت مردد بین این که حدسی باشه یا حسی باشه، اصل و غلایی پذیرش شهادت هست. حالا یه سری این قلط و قلطایی داره در مورد این که آیا این قانون رو میشه تطبیق کرد، نمیشه تطبیق کرد، آجاها اشکالاتی دارن. من وارد بحث های کلی بحث نمیشم، فقط اشاره به این نکته میکنم که ما دنبال کردیم ببینیم که اصلا مرسلات صدوق چرا مرسل ذکر شده، چرا مرسل ذکر شده. ما مراجعه کردیم، دیدیم در بعضی از موارد شیخ صدوق اصلا بنای ذکر سند نداشته. مثل موارد دیدم مستحبات داره ذکر میکنه، آداب الحج امثال اینا، فضائل الحج امثال اینا. شما آغاز بسیاری از بابهای فقیهی که در مقام بیان فضیلت فلان عبادت از آداب کلی اون عبادت و مستحباتش از ایشون خب اعتنان سند ذکر نمی کنه. مثلا تو 20 تا روایت یکی دو تا روایتش سند ذکر می کنه، در واقع اونجا بناش بر ذکر سند نیست. اون یکی دو موردی که سند ذکر کرده رو باید چرا سند ذکر کرده، اون اصل براش این بوده که سند ذکر نکنه. به خاطر این نوع تسامح در ادله سنن میتونه باشه، اون موارد رو ما کار نداریم. خب اون موارد حالا آیا حجت هست حجتیست بمانه. عمده بحث در مورد مرسلات در جاهایی هست که در میان روایت های مسند اندک روایت مرسلی رو مرحوم شیخ صدوق درج میکنه. نگاه میکنید 20 تا روایت هست، تو این 20 تا روایت 17 تاش مسنده، 3 تا روایت در لابلای این روایت ها به شکل مرسل، حالا تعبیر در شما در نکنه قال صادق یا رویان صادق وارد شده. این روایت ها مورد بحث هست. نه چیکار کنیم؟ اصلا چرا مرحوم صدوق اینها رو مرسل ذکر کرده، فرمان ذکر نکرده؟ من با دو روش سعی کردم این سوال رو پاسخ بدم. یه روش اینه که مواردی که قرائن نشان میده که مصدر عبارت شیخ صدوق کجاست، اینا رو دنبال کردن. بعضی جاها مثلا مشخصه که از محاصل برقی گرفته شده، بعضی جاها مشخصه که از کافی گرفته شده. به خصوص این دوتا کتاب محاصل مرحوم برقی و کافی کلینی جزء منابع اصلی برقی هست، با مقایسه بین این جاها مشخص میشه که بعضی جاهای بسیاری از مواردی که ایشون مرسل آورده یکی از این جهات رو داشته، یا راوی آخرش راوی مجهول، اصلا راوی نداشته، مثلا رفعه بوده یا رفعه بوده به اسنادی له بوده، یا راویش مجهول بوده من بعد از حامنا بوده، یعنی تعبیر مبهم بوده، تعبیر راویش من رجلن بوده، یا راویش مجهول الحال بوده، ربات گمنامی که مجهول الحال هستند و اسمشون در هیچ جای دیگه‌ای وارد نشده، اینن سر. یا قسم چهارمی که راوی ضعیف بوده، راوی ضعیف بوده. حدود 70% شاید مواردی که ما بررسی کردیم به این شکل بوده. حالا یه سری مواردی حالا بگم جای دیگه پیدا نکردم، اون چی؟ اون مواردی که جایی دیگه پیدا کردیم شاید 70-80% به این شکلی بوده. 20% دیگه موارد مواردی بوده که راویش روایت خیلی راوی داشته، 5-6 نفر راوی داشته، به علت تعداد زیاد راوی ایشون اختصار کرده و راوی رو نیاورده. حجم مواردی که این شکلی باشه خیلی کمه هست، ولی موارد اصلیش مواردی هست که علت عدم ذکر سند این بوده، سند بر اعتبار روایت نمی افزوده. خب با توجه به این مطلب شیخ صدوق در این مرسلات به اعتماد قرائن خارجی روایت رو معتبر کرده به احتمال زیاد. ما در مواردی که احتمال زیاد هست که یک روایت به استناد قرائن خارجیه اعتبار بخشیده باشه، اصالت الحس رو جایی نمی کنیم. اصالت الحس به اعتبار این هست که اوغلا میگن جایی که هم دایر بین حس و حس هست، این چون غالبا افراد به حس اعتماد می کنند، این رو حمله بر حس می کنند از باب اماریت هست نه به عنوان اصل و غلایی. و در جایی که در مواردی که عرض کنم احتمال زیاد احتمالی به حق هست، اصالت حس جاری نمی شود. خب این یه مورد، موردی که دقیقا من مستره این روایت رو پیدا کردم. یک مورد دیگه این که مواردی که ما مسترش رو پیدا نکردیم ولی همین روایت رو در جای دیگه دنبال کردیم، دیدیم این روایت در جای دیگه به چه شکل حق شده، اونم همین نتیجه رو داده، به خصوص در جای دیگه در کتب خود شیخ صدوق وقتی مراجعه کنیم اون هم به همین نتیجه میرسیم که درصد بالای مواردی که به نحو مرسل در کتاب شیخ صدوق هست از جهت سندی خود شیخ صدوق هم نمیتواند به سند اعتماد کند. اعتبار روایت حتما به قرائن خارجیه بوده.
با توجه به همین دلیلی که سند
داشتن سند
داشتن
این کنش قطعیت نمی کنه
که اون
اشتهاد قوی بوده،
نبودی که
قرائن درمیده باشه، نه دقیق باشه یا قوی باشه، ما هسته ما نمیدونیم که شاید اشتباه کرده. برای ما یه چیزی نداریم که اون قرائن حتما نه اینجا نه اینجا به اعتبار سند نیست، اینجا به اعتبار سند نیست، به دلیل
همین به اعتبار سند نیست، درسته؟ یعنی همین
قرائن حساس نه قرائن قضیه نه 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 یه عموماتی بوده و طبقاً عمومات فتوا دادن، تصورشون این بوده که اجماع طایفه بر مطلب هست، نمیدونم از اینجور قرائن. استادشون به هر وجهی فرسون ابن ولید فتوا داده، شیخ صدوق هم به تبع ابن ولید فتوا داده، همین احتمالات هست. یکی احتمالی که حتما بر اساس یک استنباطی باشه که ما هم اگر شرایط اون استنباط بود برای ما اطمینان می آورد ما هم به این استنباط اعتماد می کردیم، خیلی ثابت نیست. خب این اشاره کلی به این بحث. البته این بحث کلی که ما در مورد مرسلات صدوق می کردیم در مانهد و فیه نمی آز. چون مانهد و فیه در میان یک مجموعه روایات با سیاق واحد که همش مسند باشه روایت مرسل قرار نگرفته، چون اون بحثی که ما اونجا می کردیم این هست که در جایی که مثلا 20 روایت در یک سیاق واحد قرار دارن 17 تاشون مسند هست، 3 تاشون در لابلای این روایت مرسله، اونا رو دنبال کردیم. ما نهدفی هستن در لابلای استدلال و این روایت رو آورده، اینجور نیست که ابتداعاً و اولاً و به ذات این روایت آورده، این روایت در سیاق هیچ چیز نیست، میگه که من قنوت به فارسیگر رو دو وسیله این روایت تجویز میکنم، من شیخ صدوق عبارت این آورده. پس بنابراین اگر اون اشکالی که ما کردیم در اونجا، اون اشکال در ما در اینجاها وارد نمیشه، این که ما میگیم مظنون این هست که بر اساس قرائن خارجی بوده، در اینجا این مطلب رو نمیتونیم بگیم منظور این بوده که بر اساس قرائن خارجی یک تعبیر رو کرده. بله، اصل اون اشکال کلی که آیا مرسلات صدوق میتونیم ما اعتبارش رو بخشیم نمیتونیم، اون اشکال تو عام هست، ولی بحثای خاصی که ما در مورد مرسلات صدوق کردیم که تو همین راهنمای برنامه درایت النور در اون قسمت درباره برنامه درک شده، اون بحثش به بحث ما نرسی نه. خب این یه بحث سندی. اما در مورد بحث دلالی من و آقای سرد یه بحث مفصلی کردن. من بحث آقای سرد رو انشالله فردا بحث چهارشنبه انشالله خدمت رو مستیم. من کار دارم حالا اون بحثایی که آقای سرد کردن رو ما انشالله چهارشنبه دنبال کنیم، ولی من از چند زاویه این بحث رو میخوام دنبال کنم. یک نکته‌ای که در مورد این بحث اصلا مقبول و نهن واقع شده به کلمات آیون اون اینه که این روایت یه متن دیگه هم داره، متن مسند. متن مسند این روایت رو اصلا مورد توجه قرار نگرفته. این رو من اولین بار از حاجه‌ها شنیدم که این روایت یه متن دیگه هم داره. اون متن در اعمالی شیخ مرتوسی وارد شده. در اعمالی شیخ مرتوسی در مواردی که از حسین ابن عبی خندر نقل میکنه، در اون موارد که موارد زیادی به سند واحد از حسین ابن عبی خندر نقل میکنه که پیداست که از کتاب حسین ابن عبی خندر نقل شده، اون سند هم همون سندی هست که در فهرست شیخ طوسی به حسین ابن عبی خندر وارد شده که اون سندش هم این هست: حسین ابن ابراهیم غزوینی عن ابی عبدالله محمد ابن رحمان عن ابی القاسم علی ابن بخشی عن ابی الفضل العباس ابن محمد ابن الحسین عن ابیه عن صفوان ابن یحیی عن الحسین ابن ابی حمدر. سند اینه: و به هذا الاسناد عن الحسین ابن ابی حمدر عن ابی عبدالله علیه السلام قال: الاشیاء مطلقتون ما لم یرد علیک امر و نهی و کل شیء فیه حلال و حرام لا ولک حلال ابدا ما لم تعرف الحرام منه به عینه فتدر. در مورد این روایت در ذیل بحث کل شیء حلال و حرام مفصل بحث کردیم. اجمال بحث رو عرض بکنم که ما سند تا حسین ابن عبی غندر رو ممکنه اینجوری تفسیر میکنیم. البته سند به خصوص ابوالفضل عباس ابن محمد ابن حسین که پسر محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب هست او توصیف نداره. حالا یه مقداری شاید بشه که توصیف کرد نشه توصیف کرد، یه سری بحثایی داره، ممکنه ما اون رو یه جوری توصیف کرد یا بگیم که چون این روایت از کتاب حسین ابن عبی غندر هست و این در واقع سند رو کتب رو ما این بررسی سندیش رو نیاز نداریم، نیاز به بررسی اون سند. حالا مثلا بگیم که چون شیخ در فهرست گفته لهو کتاب و امثال اینها، همین مقدار کافی هست برای اثبات این که حسین ابن عبی غندر این کتاب رو داشته امثال اینها. خب حالا یه مرحله بعد آره دیگه لو کتابون بگیم.
نه شهادت تو اینجا این مورد
تو خصوص این مورد نداره، تو خصوص این مورد، ولی کلی شروع چون کتابش رو شهادت داده، ولی
این رو کتاب نقل میکنه.
آره کتاب نقل میکنه، کتاب نقل کردن
شهادت هم میده.
در واقع شهادت رو مثلا ممکنه بگیم، میگم حالا من خیلی اون رو نمیخوام الان بحثش رو خیلی باز کنم و اینها. این عمده بحث نکته دیگه است که قبلا اشاره کردیم. اون اینی که این روایت در نقل بهار عنبیه داره، حسین ابن عبی مندر عنبی عنبی عبدالله علیه السلام، بهار جلد دو دقیقی 74 حدیث 19. حسین ابن عبی مندر همچنان که بحثش رو قبلا کردیم هم مستقیم از امام صادق نقل میکنه هم به توسط پدرش، بلکه روایتش به توسط پدرش طبیعی‌تر هم هست، چون از حسین ابن عبی مندر روایت از امام رضا نقل شده و همکار اینها. ما رو هم رفته گفتیم روایت حسین ابن عبی مندر عن ابی عبدالله رو تصحیح میکنیم، یکی اشکالی نداره، ولی خصوص این مورد قابل اثبات نیست که قبیه واسطه هست یا اهله.
همونی
شهر دوستی، همونی شهر دوستی اینه که روشن نیست که نسخه موجود عن ابیه داشته عن ابیه نداشته. خب حالا باید این آدار نسخه مخطوط معتبر رو دنبال کرد و امثال اینا، به خصوص مرحوم مجلسی نسخه های خیلی خوب داشته از امالی، نسخهاش خیلی کامل تر از نسخه موجوده. الان نسخه موجوده امالی شیخ دوستی افتادگی خیلی داره، به خصوص قسمت دوم کتاب شاید یه چیز حدود رو هم رفته من فکر میکنم 100 صفحه افتادگی داشته باشه. نقلیاتی که در بهار از یک نسخه کامل نقل میکنه، این نسبت هاش اصلا نسخه موجودی که حالا من دیدم، یعنی دیدم که حاجه ها مقابله کردن و نسخه دست نوشته حاجه ها رو من دیدم، من قابل مقایسه نیست. حالا نسخه که حاجه ها داشتن هم نسخه چاپی بهتره، ولی با همه این حرف ها عبارت امالی شیخ طوسی عبارت افتادگی داره، این رو خیلی باید دنبال کرد. امیدواریم که این نسخه کاملی به دست بیاد و بر اساس این نسخه کامل کتاب چاپ بشه. من توی یه مقاله‌ای که در مورد اسناد ویژه کافی در وسایل شیعه نوشتم، به تناسب یه سری آدرس‌های مواردی که در کتاب عمادی شیخ طوسی بوده و مجلسی در بهار نقل کرده رو آوردم، سندش هم پیدا، سندش شیخ طوسیه و واضحه که قسمت زیادی از عمالی شیخ طوسی افتادگی داره. اینی که مشکل اصلی این روایت بحث عن ابیه، خود حسین ابن عبی قندر رو هم از دار صفوان ابن یحیی میشه توصیف کرد، ولی پدرش رو توصیفش مشکل هست. یه قرینه خاصی 7-8 تا روایت فقط پسرش داره، همینو بس، چیز خاصی از توش در نمیاد، به خود وثاقتش مشکل هست. این که روایت از سندی این روایت هم مشکل داره، ولی علی تقدیر این روایت خیلی بهتر از اون روایتی است که آقایون مطرح کرد. این روایت یه سری امتیازات داره، یکی این که اولا مربوط به شبهات تحریمیه فقط نیست، مالا میارد علیه امرون و منح شبهات وجوبیه ها رو هم شامل داشت. یک دوم این که اینجا مالم یرد علیک امرون و نه پیداست که یرد به معنای وصول است نه صدور. این اشکال مرحوم آخوند که شاید ولده به معنای وصول باشد، این نمیاد. ثالثاً نکته سوم این اشکال مرحوم آخوند که مراد از ورود به معظم مکلفین باشه، اینم درست مالم یرد علیک امرون و نه باید بر خود مخاطب وارد بشه، مجرادی که بر دیگران وارد بشن باعث نمیشه که کفایت نمیکنه برای اینکه و من احتمال زیاد میدم که اصلا شیخ صدو از همین روایت گرفته باشه، یعنی یه چیزشون در جای دیگه اصلا این روایت وارد نشده، یه چیز شبیه این بوده و این روایت عرض کنم خدمت شما. این اشکالی که من واقعاً مطرح می‌کنم تو این نقل هیچ یک از اشکالاتشون وارد نیست. اینجا ورود به معنای وصول بر مکلف است، بر شخص مکلف است، نه بر نوع مکلفین، اون اشکال اینجا نمیاد. حالا یه انقضاضی اینجا کلام آقای صدر هست که با توجه به همین محضی که گفتیم یه سری از این دوتا واضح میشه که عدم تمامیتش روشن میشه، ولی حالا تفصیل کلام آقای صدر و امثال اونها رو بعدا خدمتتون عرض میکنیم. من دیر اومدم نزدیک ساعت 9 بود یه دفعه یادم افتاد که همچی روایتی هم بود، من این روایت اصلا یادداشت نکردم چی شو یه دفعه یاد تعبیراتشم یادم دقیق نبود که یه قدری گشتم تا پیدا کنم و اینها، خیال میکردم حتی یرد هست، با حتی یرد میگشتم پیداش نمیکردم، مالم یرده و یکم میگشتم تا پیداش کردم.
چاپ شده
بله توی یادنامه علامه مهم کلینی، کنگره شیخ کلینی، یه مقاله مفصلی تقریبا دیر از سالتو بشن رفت. Thank you.